أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثی که از دیروز آغاز کردیم و بهش اشاره کردیم این بود که آیا امات به وسیله مفاهیم تخصیص می‌خورند یا نه. بعد گفتیم که بسیار هم این بحث پر ثمره، به خاطر اینکه خب اگر ما مفاهیم رو در جای خودش قبول بکنیم که بحثاش رو مفصل آوردیم و حالا در رابطه با مفاهیم بیشتر هم دوباره صحبت خواهیم کرد، اون وقت بسیاری از ادله ما دارای مفهوم هستند و این ادله‌ای که دارای مفهوم هستند آیا میتونن عمومات رو تخصیص بزنند؟ و تقریبا با همین سخن اطلاقات رو مقید بکنند و اون وقت این مسئله دارای ثمره خیلی مهمی است در بحث فقه، بلکه یکی از مهمترین بحث‌هایی میتونه باشه که در روابط بین ادله، نسبی که بین ادله پیدا میشه پدید میاد. مثال گفته اکرم العلماء، بعد دلیلی دیگری گفته و اکرم العلماء العدول. ما باشیم و همین دوتا دلیل عرض کردن، اینا مثبتین هم، مثبتین که نسبت به هم مخصص و مقید نیستن، منتها شما میگید که اکرم العلماء العدول مفهوم داره، یعنی لا تکرم علماء غیر عدول را. بعد اون وقت اون آیا مفهوم میتونه به اکرم العلماء تخصیص وارد بکنه؟ طبیعی است که بحث خاص خودش رو میطلبه. بعد اشاره کردیم به این که دو دست مفاهیم داریم در جای خودش. یک مفهوم موافقت داریم، یه مفهوم مخالفت. حالا تعابیری هم ازش میشه جای خودش گفتیم، لحن القول، از این اصطلاحاتی که جاشم گفتیم و همون وقتم گفتیم خیلی از این اصطلاحاتشم الان یادمونم نیست، اصطلاحات رایج دارجی نیست، حالا شاید به مرور رفتیم دوباره نگاه کردیم و گفتیمش. اول بحث رو در مقام تخصیص عمومات به وسیله مفهوم موافقت مطرح میکنیم، بعد به تخصیص عمومات با مفهوم مخالفت. ضمن اینم بگیم مرحوم آخوند میگه همه اجماع داریم بر این که مفهوم موافق مقید هست، مخصص هست، یعنی که ان پیرامون این کسی شک نداره، همه اینو قبول دارن اگر بحثی هست و نزاعی هست در مخصص بودن مفهوم مخالفت. یه مثال درباره مفهوم موافقت بزنیم که بگیم مثال شرعیشه. در آیات شریفه سوره نساء دو تا آیه مفصل داریم، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، صفحه چند برگمونه؟ اولا پس گوش کن، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، بس در اون زنانیست که ازدواج با اونها حرام ابدیست، حرام معبده. حرمت علیکم، یک مادرانتون، بناتکم دخترانتون، اخواتکم خواهرانتون، عماتکم و خالاتکم عمه و خاله، و بنات الاخ و بنات الاخت، دختر برادر، دختر خواهر، و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، اون مادران رضاییتون که بهتون شیر دادن، و اخواتکم من الرضاعه، و اون خواهران رضاییتون که با هم شیر خوردید، و امهات و نسائکم، مادر زناتون هم بهتون نامحرمن، یعنی بهتون محرمن اما حرامن به معنای این که ازدواج مؤبد میاره، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتون بهنه، ربیبه هاتون که از همسرانی هم که با اونها آمیزش کردید، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اما اگر زنی بوده که با او آمیزش نداشتید، دخترش برای شما حرام ابدی نیست، و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، و همینطور حلائل فرزندانتون، یعنی زنان فرزندانتون، عروساتون، اما عروس خودتون، عروس پسران خودتون، نه اونایی که مربوط بچه خونده، نه پسر خونده، نه به خاطر اون بحث زید و ایناست که مطرح میشه، و حلائل و ابنائکم الذین من اصلابکم، و ان تجمعوا بین الاختین، جمع بین اختین هم حرامه، دوتا خواهر رو بگیرید، الا ما قد سلف، چون قبل از او بعضی از این موارد رو ازدواج کرده بودن اعراب، یا حالا در رابطه با جمعه یا جمع بین اختین کرده بودن، میگه اون اگه گذشته بعد این آیه دوباره حرام نمیشه. ان الله کان غفورا رحیم. بعد میفرماید که همچنین اینا تا حالا که شمردیم چیا بودن؟ حرام محبت ها بودن. و المحسنات من النساء، زنان شوهردار هم که محسن هستند در حسنن، یعنی محسن یعنی کسی که حریم داره، اونها هم بر شما حرامن، الا ما ملکت ایمانکم، کتاب الله علیکم، مگر اونهایی که در جنگ اسیر میشن، یعنی وقتی به محض اینکه اسارت پیدا کردن دیگه اون علقه نکاحشون با شوهران سابقشون قطع میشه، تبدیل میشن به کنیز، دیگه بحث اینه که اینم کتاب الله علیکم، این حکم الهی است، قانونه. تا اینجا چیا بود؟ تا اینجا تمام کسانی که حرام. بعد می‌فرماید و احل لکم ما وراء ذالکم، این کم هم گفتم دیگه، از مواردی است که چندین بار تو بحث‌های مختلف گفتیم، در فارسی ما ترجمه براش نداریم، ذالک، اگه من به شما یه نفر خطاب میکنم میگم ذالک، اگه جمع بودید باید بگم ذالکم، ذالکم یعنی ای شما، یعنی که دارید به من نگاه میکنید، به اون زا، به اون یه دونه نگاه کنید، اگه به اون زن بود میشه تل که، به شرطی که شما یه نفر باشی، اما اگر جمع باشید باید بگیم تل کم، یا اگه جمع زنان باشن باید بشه تل کن، نه به شرطی که دوتا، خطابش یه بحثه، اشارش یه بحثه، ذالکم نه، این همونیه که لمتون ننیفی، این ذالکن نه، یعنی زنانی که مخاطب من هستید، این یوسفه همونیست که من درش ملامت می شدن. حالا این هم بزن می فرماید و اهل لکم ماورا ازالکم، ماورا ازالک شد ذالکم، یعنی شما چون خطاب به مؤمنینه، ای مؤمنین ماورا این برای شما حلال. خب این جمله و احل لکم ما وراء ذلکم عام، یه سری چیزا رو گذاشته کنار، مادر و خواهر و عروس و مادر زن و اینا رو گذاشته کنار، میگه هر چی غیر اینها حلال است، برید ازدواج کنید. پس غیر اینها ازدواجش بر شما حرامه. عاممون چیه؟ احل لکم ما وراء ذلک، ما وراء اینها همش حلال، این یه عامه. این 7-8 دسته رو برای این آیه رو خوندم، این 7-8 دسته رو بدونید، مادر و خواهر و برادر که نیست توش، مادر و خواهر و برادر زاده و خواهر زاده و پدر زن و مادر زن و اینا همه مستثنا، ماوراء ذلک اینها چیه؟ حلال. خب اما یه روایاتی اومده تخصیص زده، چی گفته؟ گفته اگر با یه زنی در عده ازدواج کردید، صیغه خوندید، حرام ابدی میشه. یه خانومیه از شوهرش طلاق گرفته، این در عده میاد با یک مردی ازدواج میکنه، این حرام ابدی میشه. روایت چه آوردم؟ حالا چون دستتون نیست بخونم، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان مسنا ان زراره و داوود ابن سرحان. این داوود ابن سرحان همون روایت معروف غیبت بهتان و اینا همینه، نبی عبدالله و عبدالله ابن بکیر ان آدم بیاء الحروی ان ابی عبدالله فی حدیثن انه قال، امام صادق فرموده والذی یتزوج المرء فی عدتها و هو یعلم، این قیدش هم مهمه، لا تحل له ابدا، کسی که با زنی ازدواج میکنه در عده و میداند که این در عده است، این دیگه حرام معبد میشه، دیگه نمیتونه با این زن ازدواج کنه. ما اینجا مسئله که نمیگیم، حالا بذار حالا ببینیم، الان مسئله ظاهرا اختلاف پیدا کرد و مبتلا به هم شد. ببینید بهو و یعلم، البته بعدهای بحثی شده که یعلم یعنی یعلم حکم را یا یعلم موضوع را. اگه حکم را میداند یا موضوع را میداند، بعد ازدواج یعنی جریان صیغه یا یعنی اگر احیاناً مواقعه کرد، اینا بس حالا جا خودش، یکی هم مواردش هم بایع رجعیه، اینا هم جا خودش، ما الان اصلا اون مسئله رو نمیخواییم، هر چی تو اونجا گفتید. خب عاممون چی بود؟ احل لکم، همه زنها غیر اون مذکورات، همه زنها ازدواجشون برای شما جایز است. خاصمون چیه؟ الا اون زنی که در ایام عده باهاش ازدواج کردید، او حرام میشه. یه تخصیص دیگه، نرخ شاه عباسیه، خدا به سلامت بداره آقای محقق تعبیر ایشون بود، میگم نرخ شاه عباسیه فقه، یعنی دیگه بیبر و برگرده قطعیه. این عام خاص، رابطه هم مطلق و مقیدن، رابطه هم عموم خصوص مطلقه، بی مشکل. همه زنان ازدواج حلال است الا زنی که در عده با او ازدواج کرده ای. خب اینجا یه مفهوم موافقت سرکلش پیدا میشه. مفهوم موافقت چیه؟ مفهوم موافقت اینه وقتی زنی که در عده است باهاش ازدواج کردید حرام معبد میشه، زنی که شوهر داره به طریق اولا اگه باش ازدواج بکنی حرام معبد میشه. یه زن شوهر داره، این شوهر بده خوب کاری به این نداشته باشید، هست نیست ولی بالاخره هنوز در حباله نکاح اوه، یه مردی میره با او ازدواج میکنه. این هم دقت کنید، نگید کامپیوتر نمی نویسه و ثبت نمی کنه ها، نه، الان شما می دونی که این شوهر داره تو خارج هم ثبت شده بوده. این بسیار، این مسئله‌ای که الان داریم می گیم در غرب بسیار مبتلا بهه، به خاطر این که اونجا که این موارد رو نمی گن، بعدم زن و مرد میرن خارج، زن متدینه، میرن اونجا دعواشون میشه، میرن دادگاه‌های اونجا، دادگاه‌های اونجا سریع طلاق میدن. منتها این طلاق چون دادگاه‌های اونها شرعی نیست، زنه از نظر قانونی مطلقه است، از نظر شرعی زنه، مردم لج میکنه طلاق نمیده، شرعاً طلاق نمیده. بهش این احکام المستقربین خیلی، یعنی که نه که رفتن غرب گیر افتادن. این خانوم الان از نظر شرعی زن اینه اما قانونی آزاده، حالا میره با یکی ازدواج میکنه، بعدها میخواد درست راسیش کنه، دو تا سه تا بچه از این شوهر دوم داره، طبق قاعده باید بگی چیه؟ اصلا حرام معبده. بچه حالا آیا طهارت مولد داره، ورد شبهه داره، چی میشه؟ یه بحث اینه که در حال ازدواج میره مجامعت میکنه، یعنی زنا میکنه، اون یه بحثه، این تحت این ادله نمیاد. بعضی اونا فتوا دادن ها، الان در همین مسئله بعضی ها میگن زنای با ذات بعل حرام ابدی میاره، ازدواج با ذات بعل حرام ابدی میاره، زنای در عده حرام ابدی میاره، ازدواج در عده حرام معبد ابدی میاره. بعضیا زنا رو مستثنا میکنن، میگن روایت نداره نکاح کرده باشه یا زنا کرده باشه، میگه ازدواج کرده باشه، یعنی جریان عقد کرده باشه. روایتش هم محکمه، کارش نمیشه کرد از نظر سندی. خیلی در غرب یه احکامی به خصوص این ایرانی ها و متدینین که میرن خارج از این جهت گرفتار میشن. حالا این زنه بعضن 20 سال بر نمیگرده یکش ایران، چرا؟ برای اینکه طبق قوانین ما این هنوز زنه این آقاست، برگرده ممنوع خروجش میکنه، این نمیتونه برگرده، برگرده چون این شوهرشه ممنوع خروجش میکنه، گیر میکنه، این چیکار میکنه، هیچی توش گیر کرده، لذا همونجا مجبوره برم نگرده. حالا احکامی که براش مترتبه، همینجا بعضی از آقایون از همین مراجع اینها اجازه دادن از بحثای ولایت فقیه که مثلا علمای که اونجا هستن بتونن از نظر شرعی ولایتن طلاق بدن، طلاق جاری کنن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای افتادیم به قصه، آقای آستابولسن اصفهانی یه دفعه بشه یکی از وکلایشون از لبنان به ایشون نامه می نویسه که اینجا زنان بسیاری هستن، حدود مثلا 2000 نفر، که اینها شوهرانشون رفتن به امریکا و اروپا و اینا کار بکنن، رفتن نیمدن، نیستن اصلا، سالهاش 7-8 سال رفتن، اون وقتا هم باید با کشتی میرفتن، معلوم نبوده زندن مردن، بر میگردن بر نمیگردن، رفتن اونجا ازدواج کردن یا اصلا بنای بازگشت دارن. میگه اینا الان این 1-2 هزار تا تو ذهنم مرحوم آقای بجنوردی که نقل میکرد، گفتن حدود 2000 تا زن بودن اینها زنان شیعه در جنوب لبنان یا حالا شمال لبنان بقا هر جا بوده که اینها شوهرانشون رفتن به غرب، اینا موندن. آقای استبولحسن یه جا همه رو طلاق بوده، میگه من ولایتن همه رو طلاق دادم که برن دوباره ازدواج کنن زندگیشون راحت. یعنی بحثای بحث ولایت فقیه، خب یکی از مواردش همین جاست که به کار میاد دیگه، ولایت بنی همه. حالا پس ببینید موضوع ما عاممون چه بود؟ احل لکم ما وراء ذلکم. تخصیصمون چی بود؟ ازدواج در عده. مفهوم موافقتش چیه؟ مفهوم موافقتش اینه وقتی با زن در عده ازدواج باعث حرمت ابدی میشه، به طریق اولا با زنی که شوهر داره ازدواج باعث حرمت ابدی باید بشه. این از موارد ما، مثال اصلی این بند. باعث شد حتی دقیقا دوتا آیه بخونم، نگن اصول و فقه از آیه دوره. و با جناقا. پس قصه ای که توش پدید میاد مثال رو در نظر بگیری، مثالش برای اینکه داستان رو محسنات من النساء مال اون زنایی بود که چیز شده بودن، اسیر شده بودن، مال زنان مؤمن نیست. ول محسنات من النساء الا ما ملکت ایمان. خب اما چرا محسنات من النساء کلیت با اینا نمیتونید ازدواج کنید است؟ اما بحث اینه که اگر این زنها رو باشون ازدواج کنید حرام ابدی میاره. نکتهشون خوبه، محسنات من النساء اول آیه وجود داره، اما زنی که شوهر داره خب معلومه نمیشه باش ازدواج کرد. بحث اینه که حالا اگه طلاق گرفت این زن، بعدش که میتونه باش ازدواج بکنید، اما اگر همین زن شوهردار باش ازدواج کسی بکنه، بعد طلاقش هم دیگه نمیتونه باش ازدواج کنه. مسئلهش اینجاست، زن شوهردار که خب نمیشه باش ازدواج کرد، ولی محسنات من النساء درست. اما اگه همین محسنات من النساء شما باش ازدواج کردی و هو یعلم و میدونستی، بعد از اینکه از شوهرش هم طلاق گرفت دیگه حرام مؤبد میشه. این مشکل خیلی این زنایی که تو غربه همینه دیگه، یعنی بعد اینم که طلاق میده چون این تو ایام ازدواجش بوده دوباره حرام مؤبد میشه، چه کارش بکنه؟ اینش گیر پیدا میکنه. طرف خیلی موارد متعددی من دیدم تو مثلا آلمان یا جای دیگه این اتفاق براش افتاده، از ایران رفته بوده یا رفته آلمان با یه مرد آلمانی ازدواج کرده، بعد طلاق گرفته، او طلاق نداده، دادگاه های اونام که دادگاه های شرعی نیست، بعد رفته ازدواج دوم کرده، بعد مدتی حالا اون ازدواج اول رو شما با حکم حکومتی با ولایت درست کنی، این میشه ازدواج در حال عقد، که این دیگه میشه مشکل، این حرمت مؤبد میاره، باید این شوهر دومه رو ول کنه. حالا شوهر دومه ول کنه کجا بره؟ زندگیش سه تا چهار تا بچه از این شوهر دوم داره، چه کار بکنه؟ همین مورد یکی از آقایون از در اثر ولایت فقیه گفته بود نه اونم بمونه، درسته که خیلی محل بحث شده، یکی از علمای حرفش در 15 سال پیش تو قم تو همین موارد گفته بود. اینجور موارد خیلی میدونی زندگی مردم خیلی گرفتارش میشه. یکیش مثلا این بچه ها، طرف بچه دختر خونده میگیره میاره تو خونه، بعد آرام آرام این بچه رو بزرگ میکنن، حالا کی بهش بگن که این بابات نیست؟ بعد تا 7-8 سالگی خب این باباش نیست، نامحرم نیست چون بچه است، بعد یواش یواش باید بهش بگن که از این بابای رو بگیر. حالا این کسی که تا حالا اینو فهم کرده پدرشه، حالا باید از این رو بگیره، یا مادرشه، حالا بچه باید از این تحفظ کنه. معمولا حالا یه کسی تو خونه داشته باشن یه جور سیغه محرمیت بخونن، کسی هم ندارن چه کار بکنن؟ بعضی از دوباره تو همین مورد هم اومده بودن بحثای ولدفقی اعمال کرده بودن، بحثه میشه نمیشه، آیا ولدفقی در احکام وضعی جریان پیدا میکنه، بحث ارث مهمه. حالا بعدها بزرگ شده بچه نمیدونه که اینا پدر مادرشن، ارث میبره یا نمیبره. اگه ارث بخواد ببره حقی در میخوره، نبره میگن نمیدونم مثلا تو روحیش اثر میذاره. حالا این مبارد. خب برگردیم به بحث خودمون، این بحث رها کنیم. پس مثالمون رو گفتیم. برای اینکه داستانمون معلوم بشه، چون سه شنبه انشالله وارد میشیم، حضرت امام اینجا بحث‌های مفصلی در مفهوم موافقت دارن، اگه خواستید نگاه بکنید زیر همین بحث. ما سابقا گفته بودیم، مفصلا بحث کردیم، اصلا مفاهیم رو میگفتیم وضع تعینی، وضع تعینی سانمی. ما میگفتیم مفهوم پیدایش یک وضع ثانوی برای کلام که به مرور در یک لسان یک قوم پدید میاد. به خاطر همین هم میگفتیم مفهوم هیچ ربطی به دلالت عقلی نداره، دلالت عقلی جای منطقه و فراگیر هم هست، همه جا هست. یعنی از زبان ژاپنی باید دلالت عقلی رو بپذیره، عکس مستوی و عکس نقیض و همه رو بپذیره، عرب، فارس، انگلیسی، فرانسوی، اردو، همه باید بپذیره. اما مفاهیم اینجوری نیستن، مفاهیم زبان به زبان فرق میکنه. ممکنه یه زبانی یه مفاهیمی درش پدید بیاد، حتی یه قومی، حتی یه لهجه‌ای، که به مرور این مفاهیم دارای بار معنایی بشن، یک قالب زبانی، یک ساختار زبانی، مثل شرط، مثل وصف، مثل غایت، اینها دارای مفهوم بشن. اینکه میگیم تقدیم ما هو به حق و تأخیر یا فید الحس، این افاده اینو مفهومه، یعنی اینو جا به جا کردن اینها مفهوم سازی میکنه. اینها اشاره میکردیم گاهی اوقات به اندازه‌ایش وسیع و شامل میشن که تمام ملت یه قوم میفهمن این رو، این وضع شمول پیدا میکنه. گاهی اوقات نه، بین ادباست. این همون نکته است که میگفتیم ظهورات دارای تشکیکن، در برخی از کلمات ظهوراتی وجود داره، در برخی نداره، بستگی داره گویندش کی باشه. اشاره کردم شما ممکنه جمله هیچ کتاب لغتی ننوشته باشه که مثلا فرض کنید ماضی نقلی و ماضی ساده یه معنای متفاوتی رو میرسونه، ولی شما بگید، شما میگید کتاب آقای مطهری رو خوندی، یعنی خوندی میشه ماضی ساده، یا بگید کتاب آقای مطهری رو خوندی، یعنی خونده ای، استرسش یه ذره خونده ای یا خوندی. وقتی بهتون میگم آیا کتاب مرحوم آقای مطهری را خوانده ای، یعنی در طول عمرت خوانده ای. وقتی ماضی ساده میگم، میگم آیا کتاب آقای مطهری را خوندی، یعنی انگار قرارمون بوده که دیشب بخونی، باید میخوندی، امروز امتحانشه. اگه بگم آقا کتاب آقای مطهری را خوندی، بگی آقا من 20 سال پیش خوندم، این جواب من نیست، خوندی این تازه باید ببینید. حالا ممکنه شما بگید نه، یه همچین مفهومی از کلام به ذهن نمیرسه. یه مثال دیگه زدم براتون، شما وقتی به صورت ماضی فعل رو به صورت ماضی بعید یا استمراری یا ماضی ساده به کار میبرید، معنای حضورتون رو میرسونه. مثلا میگید دیشب در اتوبان تهران یک تصادف شده بود، یه تصادفی شده بود. یا میگید ساده بگید دیشب در اتوبان تهران یه تصادف شد. وقتی میگید دیشب در اتوبان تصادف شده، یعنی که همه خبر دارید میدید، خود تو نبودید. اما اگه بگید دیشب آقا تو اتوبان تصادفی شد، خیلی بد بود، این یعنی من خودم بودم. هیچ جا در هیچ کتاب لغتی نخوابیده که وقتی شما این رو به کار میبرید، ماضی ساده به کار میبرید، خودتون بودید. آقا تهرون یه برفی اومد، یا میگید شنیدی تهرون یه برفی اومده، وقتی میگید تهرون یه برفی اومده یعنی من نبودم دارم نقل میکنم، اما میگم آقا تهرون یه برفی اومد یعنی من بودم. این مفهومه، این بار معنایی که کلام میرسونه. ممکنه شما بگید این معنا رو نمیفهمم، خب نداره چون مفهوم مفهوم شامله نیست. ما میگفتیم مفاهیم چه موافقتش چه مخالفتش، یعنی وضع تعینی برای قالب ها. یک قالب از معنای خودش فربهتر میشه. اگه شما گفتید آقا قالب شرط بر چی درست شده؟ اگر الف آنگاه به، یعنی اگر الف آنگاه به. اما گفتید به مرور این یک معنای وسیعتری پیدا کرده که اگر نه الف آنگاه نه به. اگه اینو تونستید بگید این قالب این معنا رو پیدا کرده، این عبارت نخرای چیه؟ مفهوم. میگید مفهوم شرط. لذا بحثش تو دایره اوضاع و رفتن به تبادراته. همون وقت گفتیم خیلی هم استدلالاتی نباید گشت، دنبال متبادر بگردیم عرف اینو میفهمه یا نه. همونجا هم خاطرتون باشه گفتیم مثل سیدون الاستاد حفظه الله آقای زنجانی میگیم مفهوم شرط فل جمله هست اما اطلاق نداره. اون بحثای اطلاق مقامی اینا هم جا خودش. خب این درباره اصل مفهوم. اما در رابطه با مفهوم موافقت چیست؟ مفهوم موافقت رو به همین بیان گفتیم اونم سعه مفهومی، توسعه مفهومی به نحو وضع تعینی است، لکن به دو صورت قابل تصویر. یک به نحو قیاسی که این رو بهش گفتیم قیاس مساوات. دو به نحو مفهومی، چون امام هم حرف دارن، حرف خودمون رو میذاریم، ان شاءالله حرف امام رو گفتیم اونم تکرار کنیم.